ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل که موضوع افغانستان هم در آن مطرح است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان مسافرت لوی دریستیز امریکا را به کابل نماینگر استراتژی وسیع این کشور در منطقه خوانده است. سرمنشی ناتو می گوید در اجلاس فردا معلوم خواهد شد که در اعزام چه تعداد عسکر به افغانستان کشورهای عضو پیمان ناتو کمک خواهند کرد. اتحادیه اروپا تحریم های این اتحادیه را بالای روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. رئیس جمهور افغانستان مسافرت لوی دریستیز امریکا را به کابل نماینگر استراتژی وسیع ایالات متحده امریکا در منطقه خوانده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان عکس ها و خبر ملاقات رئیس جمهوری این کشور را با لوی دریستیز امریکا از طریق شبکه تویتر نشر کرده است. محمد اشرف غنی در جریان ملاقات با جنرال جوزف دنفورد از ادامه تعهدات ایالات متحده امریکا به افغانستان ابراز امتنان کرده است. قبل از ملاقات با رئیس جمهور افغانستان، جنرال جوزف دنفورد که سابقه قماندانی نیروهای خاص امریکایی را نیز دارد، با قماندانان اردو و پلیس ملی افغانستان و قماندان نیروهای خاص این کشور نیز دیدار کرده است. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید در اجلاس وزرای دفاع این پیمان معلوم خواهد شد که کشورهایی که در ماموریت ناتو در افغانستان سهم دارند به چه تعداد عسکر کمک کرده میتوانند. قرار است اجلاس وزرای دفاع پیمان ناتو فردا در بروکسل تدویر یابد. یانس ستولتنبرگ امروز در صحبت با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که با در نظر داشته وضعیت ناگوار امنیتی در افغانستان آیا ناتو دوباره در این جنگ دخیل خواهد شد، گفت:
We are helping them with building air forces.
ما در ساختن نیروهای هوایی با آنها کمک میکنیم تا قوای هوایی خود را داشته باشند. این یک نکته کلیدی در جنگ با طالبان و سایر گروه‌های تروریست است. به افغان‌ها کمک میکنیم که چگونه رهبریشان را بهبود بخشند. ما افسران بیشتر افغان را آموزش خواهیم داد.
یانس ستولتنبرگ همچنان گفته است قماندانان به خاطر پیشبرد جنگ در افغانستان خواستار اعزام چندین هزار نظامی تازه به این کشور شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش خواهد کرد در اجلاس فردا در بروکسل وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو را قانع سازد تا فشارها را بالای پاکستان افزایش دهند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هیئت به رهبری طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در بروکسل کشورهای عضو پیمان ناتو و ایالات متحده امریکا را قانع خواهد ساخت تا فشارها را بر پاکستان در امر مبارزه با تروریسم افزایش دهند تا ثبات در منطقه تأمین شود.
در این اجلاس در مورد آینده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز بحث خواهد شد. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم تحریم‌های این اتحادیه را بالای روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کردند. رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در هفته گذشته در بروکسل موافقت کرده بودند که تحریم‌های این اتحادیه بالای روسیه تمدید شود. در آن اجلاس انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد این که چگونه توافقنامه مینسک توسط جدایی طلبان در شرق اوکراین تطبیق می شود توضیحات دادند. توافقنامه مینسک در سال 2015 میلادی امضا شد و از سال 2014 تا اکنون که منازعه در شرق اوکراین آغاز شده است حدود 10,000 تن کشته شدند. ایران ایالات متحده ای امریکا را متهم ساخت که با هشدار در مورد این که بشار الاسد برای یک حمله کیمیاوی آمادگی میگیرد باعث تنش‌های خطرناک در سوریه خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشته است یک تنش دیگر بر اساس بهانه دروغین صرف و نفع افراد مسلح گروه دولت اسلامی خواهد بود که توسط مردم عراق و سوریه در حال از بین رفتنند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید برخی تحرکات را در پایگاه هوایی شیرات در سوریه مشاهده کرده است. قصر سفید نیز میگوید تحرکات مشابه زمانی به مشاهده رسیده بود که به تاریخ 4 اپریل سال جاری میلادی در برابر شورشیان در شهر خانشیخون گاز کیمیاوی استفاده شد. و خبر آخرین که مقامات قرقیزستان میگویند 4 عضو یک حلقه مظنون تروریستی را دستگیر کردند که پلان حملات را در این کشور داشتند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان امروز گفت این افراد که اتباع قرقیزستانند بین سنین 21 تا 34 سال قرار دارند و میخواستند سلسله از حملات تروریستی را با استفاده از مواد انفجاری و اسلحه در مناطق سرحدی این کشور انجام دهند. مقامات قرقیزستان میگویند صدها تبع این کشور به گروه‌های تندرو مانند شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق پیوستند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر آماده داریم. سرمنشی ناتو میگوید فردا می تواند در مورد تعداد سربازان ناتو در امریکا معلومات بیشتر دهد. وزیر دفاع ناتو درباره افغانستان با همتایان خود در پیمان ناتو صحبت کرده است.
The minister and I discussed security priorities for the coming year, including Afghanistan.
کشورهای همسایه افغانستان در بحران این کشور نقش خود را تغییر دادند. یک تحلیلگر میگوید
متاسفانه باید این کشورهای بزرگ مانند روسیه، مانند چین، مانند ایران امروز خود به طالبان نزدیک
می‌شود. ایران اظهار می‌دارد آمریکا بازی خطرناک را در سوریه پیش گرفته است. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار به نشر می‌رسد. اول می‌شنوید که برنامه حقوق اساسی و بشری روی چی موضوع است.
آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها باشد. برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها معانی مختلف ذکر شده.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم اجلاس دارند و موضوع افغانستان هم در این اجلاس آنها مطرح است. در خط تلفن نسیم شفق از بروکسل داریم و از او میپرسیم که تا حال چی بحث‌های روی افغانستان صورت گرفته. شفق
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، بحث ها قرار است که بحث های عمومی وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو فردا آغاز شود، اما امروز یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک کنفرانس خبری حضور یافت و پیرامون برخی مسائل از جمله مسائل وابسته به افغانستان صحبت کرد. آقای استولتنبرگ در مورد افغانستان گفت که حمایت ناتو و همچنان افزایش نیروهای خارجی در افغانستان از موضوعاتی است که شامل این بحث است و همچنان وی گفت که ناتو در تلاش از این است در مجموع که هزینه دفاعی خود را بلند ببره و همچنان صحبت های هم در مورد رابطه روسیه و طالبان داشت. در مورد حمایت ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان گفت که ناتو بار دیگر ماموریت رزمی در افغانستان نخواهد داشت، اما به حمایت کاملش از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد، بخصوص از نیروهای خاص افغانستان و همچنان از نیروهای هوایی افغانستان، و گفت که نیروهای هوایی افغانستان را ناتو تقویت خواهد کرد. همچنان وی گفت که نیروهای افغانستان تقویت شدند، حالا نسبت به گذشته بسیار خوب درخشیدند و میتوانند از کشورشان دفاع کنند، و گفت که افغانستان هم یا حکومت افغانستان هم از ناتو نخواسته که ماموریت رزمی در افغانستان پیش ببره. بحث فردا شروع میشه و قرار است که
شفق صاحب
سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم در این نشست فردا اشتراک کنه و در کنار برخی مقامات دیگر ناتو گزارش ها حاکی است که با وزیر دفاع امریکا هم آقای طارق شاه بهرامی دیدار خواهد داشت.
خب در صحبتان شما به یک موضوع اشاره کردین که ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در رابطه با ارتباط روسیه و طالبان هم چیزی گفت، دقیق چی گفت درباره این مسئله؟
خب او در پاسخ به سؤال گفت در مورد رابطه روسیه با طالبان، گفت که او هم گزارش های را به دست آورده که گویا روسیه با طالبان روابط داره، اما گفت که او نمیتونه که چگونگی از این رابطه را تایید کنه، اما گفت که مسائل صلح بعضا مطرح میشه و او تاکید کرد که بهتری است که پروسه صلح خود افغان ها پیش بره و تاکیدش همی بود که خود افغان های پروسه را پیش میبره، به مالکیت افغان ها پیش میره و حتی از رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی نامه به خود ایرا از نزدیک در روسیه.
تشکر شنوندگان گرامی،
صلح افغانستان همکاری کنه.
تشکر شنوندگان گرامی، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود که از بروکسل درباره مجلس وزرای دفاع کشورهای ناتو در رابطه با افغانستان توضیحات میداد. قرار است تعداد ابتدایی سربازان اعزامی کشورهای عضو ناتو به افغانستان فردا روشن شود. این سخن را منشی عمومی ناتو امروز در یک نشست خبری در شهر بروکسل گفت. انتظار می رود که در این مورد فردا در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو تصمیم گرفته شود. ناتو در حال حاضر بیش از 13400 سرباز در افغانستان دارد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو فردا در مقر ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم می آیند. قرار است در این نشست در کنار مسائل دیگر در مورد چگونگی اعزام عساکر بیشتر ناتو به افغانستان نیز بحث شود. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو که امروز در یک نشست خبری در بروکسل صحبت می کرد گفت جزئیات در مورد اعزام سربازان بیشتر به افغانستان را فردا ارائه خواهد کرد.
می توانم که در مورد تعداد مشخص نیروها فردا صحبت کنم. فکر نمی کنم که تعداد نهایی را داشته باشیم، اما حدس می زنم که خواهم توانست بیشتر برایتان در مورد اعلان کشورهای مختلف بگویم. یعنی قادر خواهم بود تا حداقل در مورد برخی از ارقام در ارتباط به حضور ناتو در افغانستان صحبت کنم.
با ختم ماموریت محاربوی ناتو در پایان سال 2014 میلادی در افغانستان، بسیاری از عساکر بین‌المللی این کشور را ترک کردند. ناتو اکنون بیش از 13400 سرباز در افغانستان دارد. ناتو در حال حاضر ماموریت غیر جنگی موسوم به حمایت قاطع را در این کشور به پیش میبرد. سربازان ناتو در چارچوب این ماموریت قوای افغان را آموزش و مشوره داده و یاری میرسانند. انتظار می رود امریکا نیز به اساس استراتژی جدید در مورد افغانستان و این کشور عساکر تازه نفس بفرستد. واشنگتن سرگرم ترتیب این استراتژی است. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا می گوید با اورسولا وون درلاین وزیر دفاع جرمنی در مورد افغانستان صحبت کرده است. آقای ماتیس امروز پس از ملاقات با همتای آلمانیش در جرمنی گفت
وزیر دفاع جرمنی و من روی اولویت‌های امنیتی برای سال آینده به شمول افغانستان بحث کردیم. ما همچنان در مورد حضور افزایش یافته ما در شرق اروپا، جایی که نیروهای ما در کنار هم خدمت می‌کنند، صحبت کردیم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ اخیراً به جیمز ماتیس صلاحیت تفویض کرد تا شمار سربازانی را که آمریکا به افغانستان می‌فرستد تعیین کند. ماتیس یک روز پیش گفت تا حال در مورد رقم عساکر اعزامی آمریکا به افغانستان فیصله نکرده است. او گفته است که پس از مشوره با متحدین ناتو در این مورد تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. امریکا اکنون 9800 سرباز در افغانستان دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که قرار است اجلاس رسمی وزرای دفاع ناتو فردا در بروکسل برگزار شود، آگاهان نظامی افغان از ایالات متحده آمریکا می‌خواهند تا در نشست بروکسل مسئله افزایش مداخلات و حمایت از مخالفان حکومت افغانستان از سوی از شمار کشورهای منطقه نیز مطرح گردد. عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت تا زمانی که فشارهای لازم بالای کشورهای حامی تروریسم وارد نشود، آوردن صلح امنیت دائمی در افغانستان ممکن نیست. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در زمینه با آقای عتیق الله امرخیل مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده است که کشورهای عضو ناتو باید چه تصمیمی در مورد افغانستان اتخاذ کنند. آقای امرخیل میگوید:
متاسفانه باید بگویم کشورهای بزرگ مانند روسیه، مانند چین، مانند ایران امروز خود به طالبان نزدیک میکنه. امروز طالبان را تصمیم میکنه بر ضد آمریکا که افغانستان به میدان کشمکش داخلی و به کشمکش بیرونی تبدیل شده. این بسیار مشکل است و ناتو باید در این مقطع زمانی که در اونجا جلسه میتونه این موضوع را خیلی خیلی درک کرده باشه و استراتژی امریکا روی از این مسائل باید بشرخه که افغانستان چطور از این واسه و از این مسائل خلاص شده.
به نظر شما امریکا در برابر پاکستان، ایران، چین و روسیه که شما میگین که اخیرا مداخلاتشان بیشتر شده در افغانستان، چی تصمیم خواهد گرفت؟
این واضح هست افغان ها حتی مراکز عمده و اساسی طالبان و داعش و القاعده واضح در چندین مراتبه هم به ملل متحد و هم به خود پاکستان واضح ساده و هم امریکا و هم ناتو از این آگاهی دارند. اگر بالا از این مراکز آورده نشود، بالا خود پاکستان فشار آورده نشود و به واضح و پوشنده بر پاکستان گفته نشود که اینا حامی تروریسم است، اگر اینا این مراکز را پشت نمی کنه تمام کمک های جهان برای اونا قطع میشه.
قبلا شما هم در جملاتتان گفتین که بعضی کشورهای دیگر هم هست که نام گرفتین از ایران، چین و روسیه که اینا هم اخیرا مخالفین حکومت افغانستان تمویل میکنن، حمایت میکنن. بالا سی کشور دیگه امریکا چی باید کنه؟
اول پیش از همه، پیش از کل از این مسائل داخلی افغانستان امریکا و ناتو در نظر گرفته قوات های ما را تقویه کنند و نقش اساسی خود را ایفا بکنند، به خاطر اینکه کشورها احساس کردند که امریکا در اینجا بازی های دوگانه را انجام میده و این مراکز عمده و اساسیه که طالب داره، داعش داره و غیره داره در داخل افغانستان به صورت جدی مبارزه نمی کنه و اینا برای خود خطر احساس میکنه. خاطر از یک خطر از خود دور کرده باشه به طالب کمک میکنه و داعش.
با در نظر داشته وضعیت امنیتی کنونی افغانستان، به نظر شما تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی زیادتر مهم است، باید اولویت برش داده شود یا داخل شدن خود نیروهای بین المللی در میدانهای جنگ؟
ما فکر میکنم بهترین راه این است که تمویل و تجهیز واسطی را بکنه و به زودترین سرکت بکنه. همین مسارد که بالای سربازان جدید کروان میکنه ضرورت نیست بالای افغان ها بکنه، نتیجهش بهتر است نسبت به اینکه خودش ها شانه باشانه با اینا بجن.
مصاحبه بود با عتیق الله امرخیل، کارشناس امور نظامی و سیاسی، که در مورد خواسته های مردم افغانستان و حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل توضیحات می داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انتظار می رود که استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان به زودی نهایی شود. بر مبنای این استراتژی امریکا یک تعداد از سربازان تازه نفس را به افغانستان خواهد فرستاد. در این حال یک عضو بنیاد تحقیقاتی موسم به هریتیج فاندیشن مستقر در امریکا می گوید مشکلات افغانستان تا زمان حل نخواهند شد که با پاکستان به طور جدی صحبت نشود. ستار فروغ موضوع را پیگیری کرده است.
در حالی که حکومت امریکا سرگرم ترتیب استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان است، برخی از کارشناسان و تحلیلگران افغان و امریکایی میگویند که در این استراتژی باید بیشتر به عنصر پاکستانی جنگ افغانستان توجه شود. پیتر بروکس، عضو یک بنیاد تحقیقاتی موسوم به هریتیج فاندیشن مستقر در امریکا و معاون پیشین وزارت دفاع ایالات متحده، میگوید در مورد پالیسی جدید امریکا در قبال افغانستان و فرستادن نیروهای بیشتر به این کشور بحث‌های صورت می‌گیرند، اما با باور وی مشکلات افغانستان تا زمان حل نخواهند شد که با پاکستان به طور جدی صحبت نشود. آقای بروکس تاکید کرده و گفته است اگر ما در مورد افغانستان جدی هستیم، لازم است تا در برابر پاکستان هم از جدیت کار بگیریم. شماری از کارشناسان سیاسی و نظامی افغان نیز میگویند تا زمانی که مراکز و پناهگاه های شورشیان مسلح در خاک پاکستان موجود باشند، دشوار است که جنگ در افغانستان به پایان برسد. اجمل سهیل، یک کارشناس افغان، در صحبت با رادیو آزادی وارد شدن فشار بالای پاکستان از سوی امریکا را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم خواند.
تا زمانی که ایالات متحده آمریکا واقعا نخواسته باشد قضیه افغانستان را، مسئله نظامی افغانستان را، یا در واقع میتونه بگه صلح افغانستان و ثبات افغانستان را به نوع بالای پاکستان فشار سیاسی، نظامی و اقتصادی وارد نکنه، ما فکر نمی کنم که مشکل حل بشه.
پاکستان اتهام ها مبنی بر حمایتش از شورشیان مسلح را همواره رد کرده و اخیراً گفت مرکزهای طالبان افغان و رهبرانشان به افغانستان انتقال یافتند. با دنبال خروج بخش اعظم نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 از افغانستان، وضعیت امنیتی این کشور به تدریج خراب شده است. اکنون در کنار طالبان مسلح، داعش هم در افغانستان فعالیت دارد. پیتر بروکس، عضو هریتیج فاندیشن، میگوید وضعیت امنیتی افغانستان به این دلیل خراب شده است که به گفته وی شواهد معتبر نشان می‌دهند که پاکستان از طالبان افغان و شبکه حقانی حمایت می‌کند، به رهبرانشان پناه داده و به سایر اعضای آنها اجازه رفت و آمد را می‌دهد. او همچنان می‌گوید اداره باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، برای ختم حمایت پاکستان از طالبان تلاش کرد تا با اسلام آباد برخورد خوب کند، کمک های نظامی و اقتصادی را فراهم نماید و روابط دیپلماتیک را با پاکستان به بلندترین سطح برساند، اما نتیجه مطلوب به همراه نداشت. بسیاری از تحلیلگران افغان به این باورند که اگر آمریکا به کمک‌های مالی و نظامی به پاکستان خاتمه دهد، ممکن این کشور در پالیسی‌اش در مورد افغانستان تغییر وارد کند. بروکس نیز می‌گوید که روی کمک‌های آمریکا به پاکستان باید دوباره غور شود. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، با آنکه سال گذشته کمک آمریکا به پاکستان بسیار کاهش یافت، اما باز هم پاکستان در آن سال نزدیک به 1 میلیارد دلار کمک از آمریکا دریافت کرد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بعد از آن که ایالات متحده آمریکا حکومت بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه را متهم به گرفتن آمادگی برای یک حمله دیگر کیمیایی کرد، ایران ایالات متحده را متهم به دامن زدن خطرناک خشونت‌ها در سوریه کرده است. زرون منگل با جزئیات بیشتر.
جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در یک پیغام تویتر نوشته است که این اتهام یک بهانه تقلبی خطرناک دیگر امریکاست و چنین کار تنها به نفع داعش در حال تمام می شود که این گروه در حال سرکوب شدن کامل در عراق و سوریه است. این اظهارات ایران در حال صورت گرفته است که رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون تازه به تعهد دیروز ترامپ پیوسته و وعده پاسخ به هر نوع حمله کیمیایی سوریه را داده است. ایران و روسیه نزدیکترین متحدین رژیم اسدند، در حالی که تهران تهدیدات جدید آمریکا را محکوم کرده، روسیه نیز این تهدیدات را غیر قابل قبول خوانده است. ایران در حمایت از اسد نیروی جنگی به سوریه می‌فرستد، در حالی که روسیه از این رژیم در جنگش بر ضد شورشیان و داعش حمایت می‌کند. ایالات متحده دیروز گفت به نظر می رسد رژیم سوریه برای یک حمله دیگر کیمیایی آمادگی می گیرد و هشدار داد که اگر چنین کار را کند، بهای گزاف را خواهد پرداخت. پنتاگون گفت این فعالیت‌های حکومت سوریه در قرارگاه هوایی شهرات کشف و مشخص شده است. قصر سفید گفت آمادگی‌های تازه رژیم اسد مشابه با همان فعالیت‌هایی است که قبل از حمله کیمیایی ماه اپریل در خان شیخون دیده شده بود. ده‌ها تن در این حمله کشته شدند که این حادثه منتج به آن شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور حملات راکتی بر قرارگاه هوایی شرات را بدهد، جایی که جت‌های آمریکایی آن را قبل از حادثه ماه اپریل ترک کرده بودند. رژیم اسد اتهامات مبنی بر آمادگی برای حمله کیمیایی را رد نموده و هم گفته است حادثه خان شیخون تقلبی و طراحی شده بود. این همه در حال است که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در یک تماس تلفنی با ترامپ روی نیاز همکاری در یک پاسخ مشترک به سوریه در صورت استفاده از سلاح کیمیایی توافق کرد.
شنوندگان گرامی، بعضی از شنوندگان رادیو آزادی از ولایت هرات در مورد بیماری پولیو نوشتند و همین موضوع را ظریف نظر با یک دکتر مطرح کرده است که در جمله پیام ها با هم میشنویم.
پیام ها و پاسخ ها.
سلام مرادوی آزادی، ما از کوشی کنه به تماس شدیم در منطقه ما سرخکان، زیاد مردم مبتلا است. ما مرض سرخکان از رادوی آزادی تقاضا میکنیم که همین پیام ما به مسئولین دولت و مراکز امو واکسین دهی برساند که به منطقه کوشی کنه سرخکان زیاد شده.
شنونده محترم، پیام شما را با دکتر هدایت الله استانکزی نماینده وزیر صحت عامه در بخش برنامه ملی محو پولیو در میان گذاشتیم که چنین جواب دادند.
هموطنی ما از ولایت هرات پیام گذاشتند، از ایشان قدردانی میکنیم، تشکر به خاطر اینکه ما باید از طریق مراجع مختلفه باید در ما گزارش داده شود. اما برای از این ما در ولایت هرات و در تمام ولایت های کشور خود تیمای ولایتی برای عرضه خدمات واکسیناسی داریم که به شکل دامدار و منظم هم از طریق ولایات خدمات انجام میکنیم و هم در تمام مراکز ما که در ولایت هست، در هر منطقه که هست، ما تیمای واکسیناسی داریم که بر اساس تعداد تمام وسایل لازمه به خاطر تجهیز واکسین برایشان قبلا تعیین شده. اما بعضا واقعات سرخطان از ولایات مختلف در این تحت فشار گزارش داده میشه که ما به موقع به اونجا اجراات میکنیم. من مسئله را که از ولایت هرات گزارش داده شده انشاءالله تعقیب میکنم با مسئولین ولایتی هم با مسئولین مرکز و تدابیر لازم و به خاطر عرضه خدمات مناسب به موقع انشاءالله اتخاذ میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دانشمندان استرالیایی با مطالعه افرادی که در معرض مبتلا شدن به بیماری سرطان قرار دارند، میخواهند طریقه های مؤثر تشخیص را بیابند که سرطان شش را در مراحل ابتدایی آن کشف میکند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دانشمندان استرالیایی با مطالعه سی تی سکن سینه بیش از 2000 تن از افرادی که در معرض شدید مبتلا شدن به بیماری سرطان قرار دارند در تلاش آنند تا شیوه های مؤثر را بیابند که سرطان های شش را در مراحل ابتدایی آن تشخیص می کند. این برنامه دانشمندان استرالیایی شواهد غیر قابل انکار را در مورد مؤثریت پروسه جلوگیری از بیماری سرطان فراهم خواهد کرد. سالانه حدود 8000 تن در استرالیا در نتیجه بیماری سرطان شش هلاک می شوند. افرادی که برای این مطالعه برگزیده شده اند از بین اشخاصی که سن آنها بیش از 55 سال بوده و زیاد سیگارت می کشند انتخاب شده اند. این افراد به طور عادی از طریق کامپیوتر توموگرافی سی تی سکن شده. دانشمندان خواهند دید که آیا با مطالعه متداوم این سکن ها می توان بیماری سرطان را در مراحل ابتدایی آن تشخیص کرد. لیو ایروینگ، پروفسور شفاخانه شاهی ملبورن در استرالیا میگوید تداوی بیماری سرطان های شش در 75% موارد خیلی دشوار است، چون در مرحله تشخیص می شود که حجرات سرطانی شدیداً شش ها را متاثر ساخته و به سایر ارگان های وجود سرایت کرده است. به گفته پروفسور لیو ایروینگ، یکی از دلایل این است که شش ها فایبرهای درد ندارند تا بیماری را سیگنال دهد. بنابراین قبل از آن که بیمار آگاه شود، حجرات سرطانی در ششها خیلی بزرگ شده و به سایر مناطق وجود انتشار می کنند. لیو ایرینگ، پروفسور شفاخانه شاهی ملبورن، میگوید اگر زمانی که هنوز حجرات سرطانی در ششها به اندازه یک بادام رشد کردن کشف شوند، احتمال زیاد وجود دارد که بتوان آن را با عمل جراحی دور کرد و چانس تداوی بیمار را به 85% افزایش داد.
گزارشی بود در مورد این که دانشمندان میخواهند طریقه های مؤثر تشخیص را بیابند که سرطان شش را در مراحل ابتدایی آن کشف میکند.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
رئیس جمهور افغانستان مسافرت لوی دریسیز امریکا را به کابل نماینگر استراتژی وسیع این کشور در منطقه خوانده است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید در اجلاس فردای وزرای دفاع این پیمان معلوم خواهد شد که آنها در اعزام چه تعداد عسکر به افغانستان کمک خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش خواهد کرد در اجلاس فردا در بروکسل پیمان ناتو را قانع سازد تا فشارها را بالای پاکستان افزایش دهند. معین امنیتی وزارت داخله افغانستان از یک سلسله تغییرات در ادارات امنیتی ولایت هلمند خبر داد. افغانستان در جمله 3 کشور جهان خوانده شد که در آن مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال خیلی زیاد است. اتحادیه اروپا تحریم های این اتحادیه را بالای روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. مقامات قرقیزستان میگویند 4 عضو یک حلقه مظنون تروریستی را دستگیر کردند که پلان حملات را در این کشور داشتند. ایران ایالات متحده آمریکا را متهم ساخت که با هشدار در مورد اینکه بشار الاسد برای یک حمله کیمیاوی آمادگی میگیرد، باعث تنش‌های خطرناک در سوریه خواهد شد و ده‌ها تن از باشندگان مناطق قبایلی پاکستان در دومین روز عید سعید فطر در اسلام آباد پایتخت پاکستان اعتراض کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر می‌رسند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم و حالا هم مرضیه احمدی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم 19 ساله کرکت افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات گزینش جام جهانی امروز کمپ تمریناتی را در هند آغاز کرد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این کمپ تمریناتی به مدت 18 روز در هند دوام می کند و تیم کرکت 19 سال افغانستان اولین بازیش را به تاریخ 7 جولای با تیم کرکت نوجوانان مالیزیا دارد. مسابقات گزینش جام جهانی به میزبانی سنگاپور به تاریخ 14 جولای آغاز می گردد و یک هفته دوام می کند. در مسابقات جهانی تکواندو بازیکن افغان محسن رضایی حریف ماکا یوییش را شکست داد و یک مدال به دست آورد. منور شهزاد، مسئول بخش مطبوعات کمیته ملی المپیک، امروز به رادیو آزادی گفت که آقای رضایی بازی دومش را به حریف بریتانیاییش باخت. به گفته شهزاد، از این قبل روحلان نیکپا در مسابقه اول حریف لاتوبیاییش را و در مسابقه دوم حریف اسرائیلیش را شکست داد، اما در مسابقه سوم از حریف برزیلی شکست خورد. همچنان بازیکن افغان سمیه غلامی از حریف کیوبایی شکست خورد. مسابقات جهانی تکواندو به میزبانی کره جنوبی به تاریخ 24 جون آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه می‌یابد که 183 ورزشکار از کشورهای مختلف در آن اشتراک می‌کنند. و در مسابقات نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها امشب تیم های فوتبال پرتغال و چلی با هم مسابقه دارند. این بازی دیدنی به وقت کابل امشب ساعت 2:30 آغاز می کردند. به سلسله این مسابقات شب یک شنبه تیم فوتبال جرمنی سی بر یک تیم فوتبال کامرون را مغلوب کرد. مسابقات جام کنفدراسیون ها به میزبانی روسیه به تاریخ 17 ماه جاری میلادی آغاز و در 2 ماه آینده پایان می یابد. پایان خبرهای ورزشی.
شماری از اعضای اداری مشتان و جرگه می گویند مطرح کردن آوردن اصلاحات در حکومت از سوی چهره هایی که خود در نظام سهم دارند به خیر کشور نیست. محمد آصف صدیقی معاون دوم ولایت جرگه تأکید می ورزد که مشتان و جرگه از ائتلاف هایی که به خیر ملت باشد حمایت می کند، اما اگر در پی چنین ائتلاف ها منفعت های شخصی نهفته باشد فضا را به بحران می کشاند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
آوازه ها از شکلگیری ائتلاف برای آوردن اصلاحات در حکومت به خصوص سکتور امنیتی سوی دو حزب که پیشتر مخالف سیاسی یک دیگر بودند، نگرانی های را از بهره به بحران کشانیدن نظام برانگیخته است. مشران جرگه افغانستان میگوید اگر هدف از این ائتلاف برای اصلاح نظام باشد باید از آن استقبال گردد، و ما اگر هدف ایجاد چنین ائتلاف ها تحریک ملت برای به خطر انداختن نظام باشد خیانت است و این کشور را به دهه 70 میگرداند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه امروز در صحبت با رادیو زادی در این مورد چنین گفت:
ما میپذیریم که باید انتقادا موجود باشد به خاطر اصلاحات، نه که خدا نخواسته ما اینقدر انتقادا خیلی شدید باشد که بالاخره خطر از این بوده باشد که ما به نظام تخریب بکنیم، به حد بی اندازه و کشتی را غرق بکنیم. اگر ما کشتی را غرق بکنیم به این معنی که هنوز ما غرق میشیم. زمانی که چوکی ها در خطر مفتر یا از تیمای مربوطه ای که زمانی که تقرر اصلا نمیشه به اون صورت میه که ولی وطن بدترین حالت است، ولی وطن حالت سقوط است و باید اصلاحات میان بیاد. یک از دوستای ما همیشه به خاطر منافع شخصی خود بیشتر انتقادا باشد، نه به خاطر خیر وطن و ملت مردم.
چند روز می شود که آوازه ها از اتحاد محمد محقق، عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور در صفحات اجتماعی پخش شده است. برخی از فعالان مدنی که برپا کنندگان خیمه های تحسن در کابل بودند در صفحه های فیسبوکشان نوشتند که با شکلگیری این ائتلاف حمایت از خیمه های تحسن بیشتر خواهد شد و یک حرکت بزرگ در راه است. از سوی دیگر یک منبع که نخواسته است از وی نام گرفته شود به رسانه ها گفته که قرار است ائتلاف سیاسی میان عبدالرشید دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور و صلاح الدین ربانی در محور اعتراض در برابر آنچه استبداد و انحصار قدرت توسط تیم حاکم خوانده می شود شکل گیرد. دو ماه پیش نیز از نزدیکی عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم برای شکل گیری یک ائتلاف که هدف آن تامین امنیت ولایات شمال افغانستان خوانده شده بود گزارش های پخش شد، اما این دو چهره به توافق نرسیدند و برعکس اختلاف ها میان دو طرف و این تلاش ها سایه افکند. با این همه منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ تایید می کند که یک ائتلاف میان احزاب در حال شکل گیری است و می گوید این ائتلاف برای آوردن یک حکومت با پایه های قوی شکل خواهد گرفت، اما هدف آن حمایت از حکومت است نه تقابل با حکومت و ایجاد بحران. با این همه داوود مایار یکی از آگاهان سیاسی میگوید که نباید از شکلگیری ائتلاف ها هراز داشت، مشروط بر این که برای اصلاح نظام باشد نه فروپاشی نظام.
فضا طور پیش میره که مدی پاکستان امی حاکمیت داره که فضا رو کنترل کنه. در حقیقت ائتلاف یک کلمه خیلی شیرین و یک کلمه خیلی معقول است. ما باید از ائتلاف ها تشویش نداشته باشیم، اما در صورت تغییر از این حکومت از نگاه منافع ملی ما به نفع چوار نیست. اگر احیانا افغانستان در بحران باشه امی فضا را امریکا قبول نخواهد کرد، یعنی یک موضوع امکان پذیر نیست، یک زنگ خطر خیلی قوی دارد.
مایار تاکید می‌ورزد که اگر هدف این ائتلاف ها منفعت های شخصی را دنبال کند افغانستان مانند سوریه با بحران های نافرجام از آدرس احزاب روبرو خواهد شد و فرصت بیشتر را برای مداخله های پاکستان و جای پای یافتن داعش در بخش های مختلف کشور باز خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری میزبان آن است. اما پیش از آن شمیلا جاوید با حقوق اساسی و بشری با شماست.
We'll be right back.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید ارائه می گردد خوش آمدید. در این برنامه درباره حق آزادی اجتماعات با باز محمد آموزگار عامر آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای آموزگار، شما را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اگر در آغاز لطف کنین بر ما بگوین که مفهوم آزادی چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسانها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتابهای مختلف، در اعلامیه‌ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کار وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرساند. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتواند در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله، بسیار خوب. میشه بر ما و شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گردهمایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شوه که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها، با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا بینان یک حق طبیعی انسانها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسانها او را داره و این آزادی بجز مصالح عامه و آزادی های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیت را نمیشناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی اخلاق عمومی اینا را اصلا صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواسته ها و مطالباتشان، حقوق و آزادیشان در برابر حکومت راه اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه ای آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا داده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماعات توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماعات بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه اندازی بکنیم، شرط از این که امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از این که نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم، و آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را به عنوان یک حق بشری ازش استفاده بکنیم و راه اندازی بکنیم به شرط از اینکه سلاح حمل نکنیم، چون حمل سلاح یک از محدودیت های ویژه هست که در آزادی اجتماعات مطرح میشه و این آزادی را محدود میکنه. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا رو باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم سیاد نرزمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه در مورد برخی عنعنات عید سعید فطر گزارش را تهیه کرده ایم که مردم در مورد روش های عیدهای سابق و کنونی چی میگویند. همچنان با گسترش تکنولوژی در عنعنات افغان ها تغییرات رونما گردیده است یا خیر؟ با ما باشید. شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم رسم و رواج های خاصی در تجلیل عید داشتند، مانند ساختن لباس نو، خانه تکانی، پختن کلچه های خانگی و تهیه شیرینی با بو و میوه های خشک می باشد که معمولا همه این سلیقه ها را چند روز قبل از عید می گیرند. گفته می شود عید در گذشته ها خیلی باشکوه بوده و به خصوص مردم عید سعید فطر را با شور و هلهله خاصی تجلیل می کردند. در روز عید رسم بود که مهمان را بدون خوردن نان از خانه نمی گذاشتند برود. اما چند دهه می شود که رسم و رواج عید نسبتاً تغییر نموده و برخی ها سفره عیدی را طور با انواع خوردنی ها می آرایند که شکل همچشمی را به خود گرفته است. و به همین قسم رفت و آمدها در عید نیز نظر به مشکلات و عوامل محدود گردیده است. سید جلال یکی از کارمندان دایره دولتی در مورد شمار از عنعنات عیدهای سابق و کنونی میگوید.
عیدهای سابق که بود یک بزرگ قوم در مراسم عید پیش میشد، دیگر جوان ها و همسن سالشان با تقریبشون روان میشدن، در او وقت تر دسترخوان آوار میشد، نان میکردن، از طرف نان زیادتر بود چاشت، همگی میرفتن به خانه یکی از دوستا میرفتن، اونجا بازدید میکردن، در خانه میشستن و از احوال یکی دیگر پرسان میکردن. اما عیدهای امروز که است بسیار مفشن شده، این در سابقا اینقدر میوه هایی که امروز میوه های خشک میگیریم در سابقا نبودن و میوه های تازه هم حتی میگیرن میمون سر سفره دسترخوان که یکی در اقتصاد خود فامیل ضربه میخوره و رقابت ها زیاد میشه، در اینجا مجبور با اون نمره قمه که این تیار کرده اونا هم سر دسترخوان خود تیار بکنن. در گذشته اگر مثال یک دیگه شربا رو بار میکردن اقتصادی تمام میشد، نان جور میکردن، اما با این رقمه که امروز است رسم رواجا در سابقه نبود، در اقتصاد سابقه نسبت به امروز خوب بوده.
محمد رفیق ترخیل کوچی، مدیر ریاست کوچی های وزارت سرحدات، از رسم و عنعنه عیدهای 40-50 سال قبل کوچی ها قصه می کند و می گوید عیدهای گذشته خیلی باشکوه بود ولی امروز از شور و هلهله عیدها کاسته شده است.
این سابق یک کار بود، مردم از یک کار در یک منطقه بود، مردم تیت نبودن، نه کسی ماجر بود، نه کسی دیگه تشریفات نبود، خالی یک چای میآورد که در اطراف ما می پتاسی پک ما برش میگوزیم شیرینک بود، اونم رواج لغمان بود، کسی که استاد داشت او برش میگو که دادر چاش کلی که میمان ما هستیم، هر جای که میرستیم اونم یک دو دانه چربوی گوسپند میگوزیم جغ جغ، اونم چیز میکنی یا یک دانه تخم یا یک دانه گندنه میدن میکردن تو را پیوا میگفتیم و با مو خدای تو را پیوا یک قدر مزه میداد که امیالی دیاد امامی های با مو خدا گمی قبولی پلاو بری ما و قدر مزه بود. دو سر قریه که یه چیز می بود این در پایینش بویش می آمد خوش بویش بسیار بخوشی کسی اگه تخم جنگی می کرد باز میله بود هر منطقه بود خود یک میله داشت بوجه می رسند همی جلبی نو تازه پخته می شد خجور بود او را می شیشتن می خوردن کتی چای یه چیزا.
باید گفت یکی از رسوم عید تهیه لباس نو می باشد و بیشتر کسان دوست دارند که در عید لباس نو داشته باشند. نجلا باشنده شهر کابل می گوید لباس نو در عید یک چیز حتمی است، ولی امروزه عده‌ای از مردم در ساختن لباس افراد نموده که در گذشته چنین رسم کمتر دیده می شد.
در گذشته پیغمبرای ما در روزای لباس های نو می پوشیدن، عطر می زدن، یعنی سنت است. مگر در افغانستان در وطن ما یک عنعنه است که در روزای لباس نو باید بپوشن، و هم بعضی تو هم چشمی های بسیار غلط وجود داره که در سه روز عید باید سه جور لباس بپوشن، که در گذشته فقط عید در دیگه عید لباس تیار می کردن و هم به شکل می بود که تمام اعضای فامیل یک رنگ لباس می پوشیدن، جنسیت تکام مطرح نبود و در خانه اگر یک نفر خیاط می بود برشان می دخت و یا یکی از دور پیش اقاربشان کس خیاطی می کرد برشان می دخت.
اما سید آقا کوچی باشنده شهر کابل می گوید من در عید توانایی تهیه برخی چیزها مانند لباس نو را نداشتم، ولی در هر صورت برای کودکم لباس نو آماده کردم.
برای خود جور نکردم، به بچه خودم جور کردم که گیران میکنه و سال میکنه که دیگه کوچه و اشتکا کالیا داره ما نداره می گیران میکنم، از باعث اجر کار میکنم در اساس کوچه ماش ما 5000 پاس دیگه و وید خو میوه خو نخریدم پیسہ نبود، ما خدام میوه یک چیز نوکل ما میزو یک چیز را خریده بودم، من هر کس که میام نمیرم اولاد راضی است سر خو اشتکا خوش میشد می روزی دی پیلانی میید که از یک روز است دیگه تیر میشه، مردم دلچسپی نداره دیگه.
قابل یادآوری است یکی از عواملی که باعث کمرنگ شدن عنعنات و رسوم عید گردیده است همانا بودجه و اقتصاد مردم است تا همه ضرورت ها را مرفوع بسازند. قدسیه یکی از باشنده های شهر کابل در مورد روزهای عید چنین میگوید:
دمید ما برای خود تصمیم گرفتم چون کنی و نداشتم و از اقتصادم ضعیفتر است، یک شربت گرفته بودم چون که گرمی زیاد است، اونم هر میمان که آمده رفت برشان شربت آوردم، اونم یک نوش جان کردن خوردن، دیگه کدوم چیز دیگه نگرفتیم. کلگیوم دمی حساب خوشاب شدن، اول میوه میخری در خانه میاری میمونی، میمون نمیخورن مورا چون که میمون یک ماه مبارک رمضان روزه میگیره، تغییرات به معده بسیار زیاد میباشه و دفعه روزه خوری میشه و در جایی که برن قدر زیاد خورده نمیتونن، اون کل از اون میمونه خشک میشه، میوه تازه هم در پالیش ها اگر میوه تازه باشه خوبتر است.
برنامه های رادیو آزادی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده میتوانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
نسیمه باشنده مکرارویان سوم میگوید امروزه مصارف عید زیاد شده و نزد عده‌ای از مردم که توانایی همچو عنعنات ناپسند را دارد به یک همچشمی مبدل شده و در روزهای عید به تفریح و میله می پردازند.
رواجه سابق خاص نند در افغانستان نمانده، رواجه فعلی رسم عنعنات جدیدی که دعید آمده رسم عنعناتی است که مصارف گزاف در پیش داره، بخاطر از اینکه از دیگرها کم نمیه بازم کوشش میکنن تمام مصارف چیزایی که رواجه که حال شده مثل سابق بود مردم بسیار به یک کلچه یا ایدی چیزای ایدی میدادن به مردم پیش کلانا میرفتن، بسیار رسم عنعنات خوب بود، بسیار خوش میشدیم به یک روپه دو روپه یا پنج روپه که میدادن. فعلا ایدیه که میتن و ایدی هم چشم هم چشمیز باید بالا باشه، لباسی را هم که میگیرن باید باشه بالا، میوه اید هم خرچی تو قدر بلند رفته که پسته و خسته و چی و چی که نباشد از سرخانت کمی از دیگران. ایده که گذشتم ما بخاطر از اینکه از دیگران کم نمانیم دیگه از فرده گرفته تا توشک و تا کل چیزا با نو کردیم، بخاطر از اینکه از دیگران پس نمانیم و ایدی بردن هم داشتیم ایدی آوردن هم بود، تمام یا مصارفی است که بی جای از به نظر خودم.
نگفته نماند که در این سالها رسم و رواج ایدی رفتن به خانه دوستان و اقارب کمرنگ تر گردیده است و شماری از کسان علت آن را در پیشرفت تکنولوژی می دانند. نظر به اقتصاد ضعیف مردم این رسم را مفید هم می شمارند. ملکه بارکزایی که مأمور یکی از ارگانهای دولتی است در مورد چنین می گوید.
حالا فعلا که است همه مصروف هستن، کلگی با سواد شده، رفت آمد ها بسیار زیاد کم شده و عموما در روزای عید مکالمه میبینم بجز از نزدیکا، مثال پدر مادر پدر کنانینی آگه باشن پیشش برن، مثال حالا تکنولوژی پیشرفته شده از طریق تلفن، فیسبوک، ایمیل آدرس ها با یکی دیگر روان میکنن، تبریکی میتن. یکی شرایط اقتصادی ما خوب نیست، کس موتر داره کس نداره، مجبور ز تاکسی ها بری، هیچ کم تاکسی تنهایی بگیری خو 200 300 است مصرف گزاف است. دومی امی شرایط فعلی، من صبح که از خانه طرف دفتر میامدم از پیش همین دکان ها من جبور میکردم که همین دکاندارایی که نخواد تو میوه اید یا مفروشن میوه خشکه برای یکی دیگه خود میگفتن که مجبور دکان خود بسته کنیم.
قسمی که دیده میشود امروز رسم و رواج های اید محدود شده که این امر بر علاوه دیگر مشکلات خالی از ناامنی و وضعیت دخل و خرچ مردم نیز میتواند باشد و روزی برایشان عید است که حداقل برای خود آب و نان داشته باشند. به هر حال تجلیل از عیاد و روزهای مذهبی و عنعنوی که همچو افراد و تفرید را نداشته باشد خیلی هم جالب و برای ایجاد سرور در بین خانواده ها از جمله ضرورت هاست. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
برنامه آشیانه پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.